از این جهت لازم میاد بر هممون که احترام محبت این خانواده رو داشته باشیم و بهشون احترام بذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا بجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا بجيهة عند الله
اشفعی لنا. اون چه که دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمونه و زبان زد کرده، کامل بودن ایشون در همه جنبه های انسانی، جنبه های نیک انسانیه. اسوه های الهی همیشه از دیگر افراد بشر در کمالات انسانی پیش قدم ترن و من و شما هر چقدر که تلاش و کوشش بکنیم حقیقتا نمیتونیم به افق فضائل و کمالات الهی این انسانها و این برگزیدگان قدسی نزدیک بشیم، اما به هر حال باید در اون مسیر حرکت بکنیم و تلاش بکنیم که خودمون رو نزدیک و نزدیک تر بکنیم، که در این صورت طبق فرمایشات نبی مکرم اسلام خودمون رو به سعادت دنیا در واقع نزدیک میکنیم و میرسونیم. شاید به همین خاطره که امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر الزمان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اسوه و الگوی خودشون معرفی کردن، بر طبق روایتی که در جلد 53 بهار الانوار آمده، ایشون فرمودند و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، و حضرت زهرا سلام الله علیها که فرزند پیامبر اسلام هستند رو اسوه و الگوی خودشون معرفی کردن. شما فکر بکنید وقتی 12 پیشوای ما مسلمان ها، وقتی آخرین حجت خدا حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگوی خودشون معرفی میکنن، دیگه من و شما چه کلامی باید بگیم و چطور باید عمل بکنیم. به هر حال رفتار و گفتار فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه نیازها و مسائل انسانها در همه اعصار، به ویژه دوران آخر الزمان و عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پاسخگو هست که حضرت حجت هم در شأن ایشون اینطور فرمودن.
ترانه زندگی. پرده راز و دست کی کنار زد، پرده راز و دست کی کنار زد، کی مهتاب و تو گوش شبها جار زد، کدوم بهار زمین و شرمنده کرد، عطر خدا رو کی پراکنده کرد، کی سرنوشت خاک و دریایی کرد، پلیدی رو اسیر تنهایی کرد، دست کی تاریکی رو ریشه‌کن کرد، هستی رو معطوف به یاسمن کرد، یاسمنا تا پیش از این چه خسته، یاسمنا تا پیش از این چه خسته، با چشم اشکی با دل شکسته، چه حسرت ها چه حسرت ها می‌خوردن، چه آرزوها که به گور می بردن، دست گلایی که بهار نداشتن، دخترکانی که مزار نداشتن، روتنشون نوازش تبرها، روتنشون نوازش تبرها، قربونی جهالت پدرها، تا اینکه دختر رسالت اومد، فاطمه دشمن جهالت اومد. کسی که رسم یک دلی بنا کرد، پرواز و با پرنده آشنا کرد. باز نفس زمین مسیحایی شد، باز نفس زمین مسیحایی شد، مشرب قنچه ها شکوفایی شد.
با طلوع آرمان ها، ارزش ها و ویژگی های مکتب اسلام، زنان جامعه و مردان جامعه آن روز حرف های تازه شنیدن، پیام های نوعی رو مواجه شدن که تا اون روز گوش هیچ کدوم از آحاد اجتماعی با اون آشنا نبود. نهضت پیامبر 4 رکن اساسی داشت. اولین رکن نهضت پیامبر برخورداری یا اعلام یک پیام توحیدی بود. برای نخستین بار جامعه آن روز با خدایی آشنا شدند که این خدا، خدای امید، خدای عدالت، خدای برابری و تساوی، خدای قسط، خدای مبارزه با اوهام و خرافات بود. این پیام شفاف و ناب توحیدی یکی از ارکان جدی نهضت پیامبر اسلام بود. دومین رکن اون توسعه و ترویج و تثبیت عدالت اجتماعی. جامعه‌ای که با نظام‌های طبقاتی آشنا بود، اونس داشت و یک الفت دیرینه داشت، حالا می دید که رسول مکرم اسلام چگونه با مردم تعامل می کنه و در تعاملات خودش فرودستی و فرادستی جامعه رو که تا اون روز جز سنت‌های اجتماعی بود، قشرهای جز فرادستان بودن، همه باید به اونها احترام می ذاشتن، به دیده ارباب‌ها به اونها نگاه می کردن و قشرهای جز فرودستان جامعه بودن، صدای آنها شنیده نمی شد، اگر جایی به آنها اجحافی می شد، ظلمی می شد، محلی برای شکوه و شکایت و پرسش نبود. جامعه‌ای که با نظامات فرادستی و فرودستی آحاد جامعه آشنا شده بود، حالا یک پیام عدالت مدار رو می دید. تا جایی که ما در روایت ها داریم، وقتی کسی آمد به حجاز آن روز، به سرزمین مکه وارد شد و میخواست با این پیغمبر آشنا بشه، نشانی گرفت، گفتن در مسجده و با حلقه اصحاب در حال گفتگوست. وقتی وارد مسجد شد، خب او با ذهن طبقاتی خودش دنبال این بود که جای بالاتر با در واقع شرایط نشستن بهتر از دیگران برای اون کسی باشه که راهبری این جامعه رو به عهده داره. وقتی وارد شد نشناخت، به لحاظ نشانه ها پیدا نکرد و لذا پرسید ایکم رسول الله، کدام شما پیغمبر هستید؟ بعد پیامبر دستش رو بالا گرفت و گفت من هستم. پس دومین رکن نهضت نبوی عدالت اجتماعی بود، برهم زدن فرادستی ها و فرودستی های عادت شده، رسم شده و هنجار شده جامعه آن روز. و سومین رکن نهضت پیامبر مبارزه با خرافات و سنن جاهلی بود. و رکن چهارم نهضت پیامبر احیای حقوق زن بود. احیای حقوق زن جزء شناسنامه های نهضت پیامبر بود. یعنی نهضت پیامبر را کسی نمی شناسد مگر اینکه احیای حقوق زن را در این نهضت بشناسد. فلذا ما می بینیم با طلوع خورشید اسلام و با طلوع آموزه ها، الگوها و گزاره های این دین نورانی و نیرومند، یک جایگاه جدیدی برای زن ترسیم می شود که گوش جامعه تا آن روز نشنیده بود و چشم جامعه تا آن روز ندیده بود. برای نخستین بار مردم آن روز دیدن پیامبر بر روی شخصیت طبعی زن یک خط بطلان کشید، یک خط قرمز کشید. تا اون روز زن شخصیت طبعی داشت، یعنی هرچی مردش بود او هم بود، نظر دیگری نمیتوانست داشته باشه. اگر مرد خانه به طرف کفر رفته بود، زن هم باید مسیر کفر رو انتخاب میکرد و اگر غیر از آن به همان ترتیب. برای اولین بار در تاریخ سیاسی بشر دیدند که راهبر یک جامعه زنان جامعه رو برای بیعت دعوت کرد، از آنها بیعت گرفت برای نظام سیاسی، نظام اجتماعی، و این یعنی خط بطلان کشیدن بر شخصیت تبعی زن و پذیرش، قبول و توسعه شخصیت استقلالی زن، که زن به عنوان یک انسان مستقل برای خود نظر دارد، آرا دارد. فلذا شما می‌بینید با طلوع خورشید اسلام، جایگاه زن در آموزه‌ها، گزاره‌ها و الگوهای این مکتب به درستی در تمامی ابعاد ترسیم می‌شود. تا جایی که شما می‌بینید در سوره احزاب خدای متعال از 10 مقام سخن میگوید و تمام این مقامات را با زن و با مرد ترسیم میکند. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مردانی که اسلام میآورند و زنانی که اسلام میآورند، متصدقین والمتصدقات، مردانی که صدقه میدهند. تصدق یعنی شناسایی حفره‌های اقتصادی جامعه و پر کردن آن با بخشندگی، پر کردن آن با انفاق، با صدقه. این موقعیت اقتصادی را خدا هم برای مرد ترسیم می‌کند و هم برای زن ترسیم می‌کند. یک پرسش را می‌توان ذهنی مطرح کرد که آیا می‌شود کسی بخشنده باشد اما دارنده نباشد؟ مقدمه بخشندگی دارندگی است. وقتی شما گفتیم مردان صدقه دهنده، زنان صدقه دهنده، یعنی قبل از آن پذیرفتی مردانی که دارای تملک و دارایی هستند و زنانی که دارای تملک و دارایی هستند. در طلوع خورشید اسلام برای نخستین بار در کنار اون شخصیت استقلالی زن، استقلال اقتصادی مطرح شد. استقلال اقتصادی چیزی است که دهه 50 و 60 در اروپا زنان تظاهرات کردند، راه پیمایی کردن، کشته دادن، زخمی شدن برای اینکه استقلال اقتصادی پیدا کنن، در حالی که 1400 سال پیش با طلوع خورشید اسلام زنان جامعه این پیام آسمانی را شنیدن: للرجال نصیب من مکتسبو و للنساء نصیب من مکتسبن. مردان آنچه را که کسب می کنند از آن خودشونه و زنان آنچه رو که کسب میکنن از آن خودشونه. این اوج استقلال اقتصادی است که شما میبینید در آموزه های وحیانی این مکتب وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت خیر البریه، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية.
مدینه اومدی، چقدر لذت بردی از این سفر؟ زیارت کردی؟
بله.
چطوری بود؟ آره.
توی 9 سالگی شما یه دختر پاک هستی، الان چرا بغضگر رو پیچیده؟ چرا؟
چون دیگه نفهمم، اگه بچه بودم نفهمیدم، ولی آنا که بزرگ شدم نیفهمم.
الان چی رو فهمیدی دختر گلم؟
تربیت حضرت زهرا.
حضرت زهرا صحبت کردی؟
بله.
چی گفت؟
گفتم ای کاش میتونستم قبل تو پیشتاد کنم که برم. دوست دارم اول قبل تو پیدا کنم بعد برم، ولی هنوز ناامید نشدم. خاطر از دوست ندارم از شهرش کند بشم، دوست ندارم از بیش از آن زهر رو برم.
شاید با ترسیم این دو بخش، یعنی جایگاه زن در عصر جاهلیت و قبل از اسلام و شناخت تاریکی ها و تیرگی هایی که در اون روز بر زن تحمیل شد و شخصیت انسانی او نادیده گرفته می شود، و از طرفی آشنا شدن با درخشش زن در نهضت نبوی و ابعاد مختلفی که در این نهضت برای زن امکان تحقق و حصولش پیش آمد، بود دیگری قابل توجه باشه و اون این هست که به هر حال سرنوشت زن در طول تاریخ و تا امروزی که ما در اون زندگی می کنیم چه فراز و فرودی داشت، جزرومت هایی که زنان جوامع مختلف با اون مواجه شدن. اگه بخوایم در یک مجال کوتاه دسته بندی کنیم، چه نحوی رو به خود گرفت، چه وضعیتی رو پیدا کرد. در اینجا باید عرض کنم که نهضت نبوی در جامعه حجاز آن روز نماند و به اقصا نقاط عالم تا جایی که پای مسلمانان آگاه، بیدار، متعهد رسید، اسلام رو هم با خود بردن. اما جاهایی که پای اونها نرسید، چه در قالب بازرگان، چه در قالب به هر حال هجرت و مسافرت و مراوده های مختلف، اون تاریکی ها و اون تیرگی ها در اون جوامع باقی موند و با نور اسلام و به تبع اون با جایگاه مترقی زن آشنا نشدن. یک دسته از این جوامع، جوامع اروپایی است. در جوامع اروپایی به دلیل اینکه به هر حال با متون مقدسی که اونها مرتبط بودن، متون به جا مانده از تورات و انجیل بود، و این متون مقدس هم به دلیل اینکه دست تحریف بر اونها تعدی کرده بود و بخش هایی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود، ما می‌بینیم که به شدت در اروپا و در کشورهای مختلف اون جایگاه زن جایگاه تحقیر شده، تخفیف شده و نادیده انگاشته است، تا جایی که حتی کشوری مثل انگلستان که قدمت مدنیت اون و تمدن اون به نسبت سایر کشورهای اروپایی خیلی برجسته تر و فرازتره، حتی شما میبینید در این کشور تا سال 1850 میلادی که سرشماری نفوس مردم انگلستان در واقع از اون خبر آوری میکنه، معلوم میشه که چه دیدگاهی حاکم بوده. قدیمی ترین سرشماری نفوسی که هست مربوط به کشور انگلستان از سال 1850 میلادی 1850 میلادی این هست که وقتی آمارگران یا نفوس شماران به در خانه ها می رفتن از نفوس ذکور می پرسیدن، یعنی در اون خانه چند تا مرد هست، چند تا پسر هست، چند تا پیر مرد هست. به دختران و زنان کاری نداشتن، یعنی جز نفوس انسانی اینها شمرده نشدن. شما ببینید چه سیاهی و چه تیر اندیشی حاکم بوده که تا این حد زنان در هیچ جایی از ابعاد بشری جامعه جایگاه نمی‌یافتن، معنا نمی‌یافتن. اتفاقاً پیدایش فمینیسم در غرب و اینکه خاستگاه جغرافیایی فمینیسم غرب هست به دلیل خاستگاه فرهنگی این قضیه است. یعنی اگر کسی پرسید چرا این نهله در کشورهای دیگری پدیدار نشده و پیدایش اون به لحاظ جایگاه جغرافیایی در غربه، پاسخش این هست که چون مختصات فرهنگی خاصی در این جغرافیا حاکم بوده، مختصات فرهنگی که حاکم بوده به این نحو بوده که زنان رو جزء نفوس بشری نمی دانستن. فلذا وقتی در سال 1789 برای نخستین بار در فرانسه منشور حقوق انسانی منتشر میشه، زنان آن روز فرانسوی میبینند که اونها رو به عنوان بشر هم یاد نکردن، خطاب نکردن. تعدادی از این زنان آگاه نسبت به این وضعیت برمی‌آشوبن، ناراحت میشن، اینها گرد هم جمع میشن و این اعتراض خودشون رو در واقع طرح میکنن و تصریح میدن. خیلی طبیعی بوده وقتی در اون منشور افکار اندیشمندانی غلبه داشته مثل مونتسکیو که اونها معتقد بودن، یعنی وقتی زن رو میخواستن تعریف کنن اینقدر منحط تعریف میکردن که میگفتن زنان کسانی هستند که موجوداتی هستند که دارای موهایی دراز و عقلی کوتاه. وقتی انتلکتوئل جامعه، روشنفکر و فرهیخته جامعه چنین نگاه منحطی رو نسبت به نیمی از آحاد جامعه داشته باشه، وضعیت توده ها و عوام مردم مشخص خواهد شد که چه لایه هایی از تیر اندیشی رو خواهد پیمود. فلذا شما میبینید سرنوشت زن در دنیای دیگری که امروز تحت عنوان دنیای غرب ما از آن یاد میکنیم گذشته بس تیره و تاری داشته و اتفاقاً در همین تیرگی و در همین تاری نهله فمینیسم پدید میاد و در آغاز این نهله میخواست که جایگاه انسانی زن رو ترسیم کنه و اثبات کنه که زن انسانه. اما در ادامه راه به دلیل اینکه بین این نهله و حقیقت یک جداماندگی و یک بریدگی اساسی وجود داشت، آمد جلوی انحراف رو بگیره، اما خود به انحرافی بزرگ تبدیل شد. به طوری که امروز که تقریبا دو سده، یعنی 200 سال از اون آغاز می‌گذرد، شما می‌بینید دستاورد فمینیسم در دنیای غرب تعطیل ظلم نیست، تغییر ظلم است. ظلم از شکلی به شکل دیگری تبدیل شده، از اشکال سخت افزارانه آشکار محدود تبدیل به اشکال نرم افزارانه گسترده پنهان شده. زنان امروز در اشل جهانی با ظلم‌های چندگانه و چند وجهی مواجه هستند، اگرچه بسیاری از این ظلم‌ها تایتل آزادی داره، عنوان آزادی داره، ولی حقیقتاً اون چرا که زنها به اون رسیدند و امروز خسته هستند از اون، عبارت خوبی است که خانم سوزان فالودی در آغاز کتاب خودش به نام بکلش یا واپس‌زدگی میگه. به نظر من ایشون با اینکه خودش یکی از فمینیست های پرچمدار در جامعه امریکایی است، ولی وقتی ناکارآمدی فمینیسم رو در ابعاد مختلف میبینه، این معتقد خودش به یه منتقد تبدیل میشه و در آغاز کتاب بکلش یا واپس‌زدگی این عبارت رو می نویسه. او می نویسه هیچگاه زنان امریکایی مثل امروز آزاد نبودند و هیچگاه زن امریکایی مثل امروز طعم بدبختی رو نچشیده. در واقع اگر این جمله واکاوی بشه میتونه مظاهر مختلفی داشته باشه. یکی از مظاهرش میتونه این عبارت باشه که آنچه رو که فمینیست ها در دنیا پیگیری کردند تغییر ظلم بود، نه تعطیل ظلم. امروز به نظر من همه زنان در سراسر جهان باید برای ترسیم حقوق انسانی خود و ترسیم جایگاه انسانی خود مبارزه با انواع سوء استفاده ها و استفاده های ابزاری با زن یک نهضتی رو راه اندازی کنن و یک نهضت عظیمی رو برپا کنن تا شاید گام کوچکی بشه برای اینکه بتوانیم جایگاه انسانی زن رو در ابعاد مختلف ترسیم کنیم. امروز دنیا در شرایطی است که زنان اگرچه 1/3 نیروی انسانی کار جهان رو تشکیل میدن، اما 70% از فقیران جهان رو زنان به خود اختصاص دادن و 1.5% جمعیت بیسوادان جهان رو زنان تشکیل میدن و همه اینها در حالی است که کمتر از 1% از مالکیت جهان رو برخوردار هستن و کمتر از 10% از مدیریت جهان رو در واقع نقش آفرین هستن. همه اینها نشون میده که باید مطالبات جدیدی رو در جهان راه انداخت و در این مطالبات جدید به حقوق فراموش شده زنان هم توجه ویژه‌ای کرد. حق پاک ماندن، حق حفظ خانواده، حق دفاع از حقوق متفاوت زن، حقوق اختصاصی زن به عنوان مادر بودن، همسر بودن، زن بودن، اینها حقوق فراموش شده جدی است که ما آرزو میکنیم در ذیل ارزش‌های وحیانی آسمانی بتوانیم اونها رو ترسیم کنیم و تعقیب کنیم.
شاید به نظر من و شما و خیلی از آدم‌ها در روزگار ما بهترین مردم ویژگی‌های خاصی داشته باشند. مثلا کسانی باشند که ثروت بیشتری دارند، کسانی باشند که حالا سخاوتمندترند، روی خوش دارند و خیلی از ویژگی‌های دیگه که خیلی هاش پسندیده و خوب هم هست و حق هم همینه. اما اگر موافق باشید با هم دیگه ببینیم که نظر حضرت زهرا سلام الله علیها پیرامون بهترین مردمان چه چیزی هست و ایشون و از منظر ایشون بهترین مردمان چه کسانی هستند. در کنز العمال جلد 7 صفحه 225 عبارتی چشم نواز از حضرت زهرا سلام الله علیها پیرامون همین مطلب هست که خیلی دقت بکنید. ایشون فرمودن بهترین شما کسی است، بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرمتر و مهربانتر باشد. ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشندند. امیدوارم که این عبارت و مجموعه حکایات و روایات هایی که در مجموعه برگزیدگان قدسی که در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شما عرض کردن و کارشناسان برنامه خدمت شما عرض کردن مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همه ما سعی بکنیم در زندگی های امروزمون از اونها الگو بگیریم و در عمل و رفتار خودمون رو نزدیک و نزدیکتر بکنیم به این الگوها و پیشوایان دینیمون حضرات آل الله علیهم صلوات الله، تا در این صورت هم به سعادت دنیا هم به سعادت اخرى انشاءالله نائل بشیم. از اینکه تا پایان با نگاه های مهربونتون ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. ضمن تسلیت دوباره به همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا حق، خداحافظ.